أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما در طول این هفته ماه ذی‌القعده به پایان میرسد و وارد ماه ذی‌الحجه خواهیم شد، ماه بسیار عظیم و بزرگی که منزلت بسیار بالایی در پیشگاه حق متعال دارد. به موجب احادیثی که از پیغمبر اکرم وارد شده، افضل ایام عبادات در تمام سال 10 روز اول ماه ذی‌الحجه است. افضل ایام سال برای عبادت حق متعال، خیلی عظیم است قدر این. و باز تو حدیثی دیدم که هیچ عملی به فضیلت عبادت در این 10 روز نمیرسد، حتی جهاد در راه خدا، حتی جهاد در راه، که اون راوی سوال میکنه از حضرت که حتی جهاد، حضرت میگه من حتی جهاد، مگر اینکه فرد بره تو جهاد و تمام داراییش بره و خودش هم به شهادت برسه، بله یه همچون آدمی فضیلتش بالاتره، و الا رفتن به میدان جهاد و زنده برگشتن یا مجروح برگشتن، یا اینکه آدم داراییاش رو همش از بین نرفته باشه یا جانش رو نداده باشه، اون آدم هم به پای کسی که این 10 روز رو به عبادت گذرانده نمیرسد، بنا به حدیثی که نقل شده. خیلی عظیم است این دهه اول ماه ذی‌الحجه، فوق العاده فرصت مقتنمی است. ما اونهایی که ماه ذی‌القعده رو به عنوان ماه مراقبه اختیار کردن، 10 روز اول ماه ذی‌الحجه مکمل 30 روز ماه ذی‌القعده است برای اونها و چله نشینی اونها تمام میشه و وعده لقاء و دیداری که خدای متعال به موسی بن عمران داد در طول این 40 روز و بالاخره به این وعده وفا کرد و نائل شد موسی کلیم به دیدار و گفتگوی با خدای متعال، برای سالکان الالله که حق مراقبه ماه ذی‌القعده و دهه اول ماه ذی‌الحجه رو به جا میارند، هم این وعده اجابت شده نیست و خوشا به اونهایی که از فرصت ماه ذی‌القعده بهره شایسته بردند و خودشون رو برای بهره بردن کافی و کامل از این 10 روزی که به اتممناها به عشر انشاءالله آماده کردند و منتظر رسیدن این دهه بزرگ هستند و بهره مندی از اون. روایاتی رو راجع به این دهه خدمتون بخوانم و راجب خصوص روز اول این ماه هم باز احادیثی رو خدمتون بگم. مراقبات دو جنبه داره، یه جنبه پرهیزی، یه جنبه تجویزی، یه جنبه سلبی، یه جنبه ایجابی. مراقبه هر دو جنبه رو داره. اهل مراقبه فقط اهل عبادت و ذکر و خلوت نیستن، اهل خودکنترلی و برع و تقوا و پرهیز از معصیت و گناه هم هستن. پیغمبر اکرم فرمودن لا یکف فیهن رجل بصره ولا یکف لسانه و یده الا کتب الله له مثل حج قابل. فرمودن هیچ انسانی در این 10 روز چشم خودش رو کنترل نمی کند و زبان و دست خودش رو کنترل نمی کند از اونچه که مرضی خدا نیست، از اونچه که گناه هست و آلودگی است، مگر اینکه خدای متعال مثل حج مورد قبول خداوند در نامه عمل او می نویسد. این یک حاجی که تو این ایام دهه اول ماه ذی‌الحجه مشغول اعمال حجشه و موفقم شده حج رو به گونه ای که نه صحیح هست فقط، بلکه مقبول است، که می دونید شرط صحت چیزیست و شرط مقبولیت خیلی بالاتره. حضرت فرمود اگر کسی همین خود کنترلی رو به خرج بده، تو این 10 روز مراقب نگاهاش باشه، مراقب سخنهایی که به زبان جاری میکنه باشه، مراقب کارهایی که با دستش میکنه باشه، اینها رو تحت کنترل داشته باشه، خدای متعال اجر یک حج مقبول رو در نامه عمل او می نویسد. خب تو این دهه مراقبه های عبادی خاصی هم تجویز شده. یکی از این مراقبه ها می دانید سالهای متعدد خودتون عمل کردید، بنده هم هر سال یادآوری کردم خدمتون، نمازی است که شبهای این دهه خونده میشه، از شب اول ماه ذی‌الحجه تا شب دهم ماه ذی‌الحجه، این 10 شب نمازی است که 2 رکعت بین نماز مغرب و عشا خوانده میشه، خیلی هم مختصر، حمد است و سوره اخلاص قل هو الله احد، و بعدش هم یک آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. همین 2 رکعت نماز رو که هر رکعتش حمد و قل هو الله و این آیه است میخونه بین نماز مغرب و عشاش اهل مراقبه و سالک الالله، فضیلت فوق العاده ای براش قائل شده روایات. امام باقر علیه السلام فرمودن فاذا فعلت ذلک شارکت الحاج فی ثوابهم و ان لم تحج. فرمودن اگر این نماز رو این 10 شب به جا بیاری که 10 تا شاید مثلا 3-4 دقیقه است، 5 دقیقه است حد اکثر، اگر این نماز رو به جا بیاری شریک میشی در ثواب حج حاجیان، ولو اینکه خودت حاجی نباشی و به مکه نرفته باشی. اجر بسیار عظیمی است. شما اگه بخواید برید ثواب حج رو پیدا کنید، 1 ماه باید وقت بذارید، چقدر باید هزینه کنید، چقدر سختی و خستگی هایی داره و به هر حال وظایف عبادی بر دوش شماست. با این 10 تا 5 دقیقه وقت گذاشتن هر شب برای به پا داشتن این نماز، شما در ثواب حج حاجی ها شریک میشید. و اگر در جمع حاجی ها قبول داریم که هر سال حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هم حضور دارن، شرکت در ثواب حج حاجی ها در واقع شرکت در ثواب حج حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هم هست. حالا بفهمید که چقدر این نماز چیز بزرگی است و چه عطای عظیمی رو شامل حال نماز گذار میکنه. در مراقبه هایی که برای این دهه نقل شده، باز روایت دیدم از پیغمبر اکرم که فرمودن کسی که 200 بار سوره توحید رو بخواند در این دهه، هر جای بهشت که مورد علاقه او باشد خدا به او جا میدهد و امکان اقامت عنایت میکنه، همونجا او رو فرود میآورد. 200 بار خوندن سوره قل هو الله احد که وقتی نمیگیره. و ذکرهایی نقل شده، 5 تا ذکر که از عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده، ذکرهای توحیدی فوق العاده پرمعنا و عظیم، خیلی ذکرها برجسته است. و اگر فرصت بود من روایتها رو میخوندم، یعنی روایت همین 5 تا ذکر رو که برای هر کدوم از این 5 تا ذکر چه ثوابهای غیر قابل تصوری نقل شده که کسی در این دهه هر کدوم از این ذکرها رو 100 بار بگه. مرحوم محدث قمی توی مفاتیح گفته که حتی شاید با 10 بار هم این اجر عطا بشه، ولی اون چیزی که تو متن روایت هست 100 باره. این 100 بار گفتن زمانی نمیبره، پشت ترافیک شما تو ماشین نشستی یا تو خیابون داری میری دنبال جایی، خب آدم مشغول گفتن این ذکرها باشه. زمانهای آزاد زیادی داریم، ما کم بهره از دست میدیم و میشه استفاده کرد ازش. در حال این 5 ذکری که از عیسی ابن مریم علیه السلام نقل شده از کار توحیدی بسیار عمیق و عظیم است که انشالله با توجه به مفاهیم و معانی و بباطن این اذکار انشالله انسان موفق بشه این ذکرها رو بگه، خیلی آثار فوق العاده ای داره در پیدا کردن روحیات توحیدی و طی مراتب و مدارج توحید. یه ذکر هم که خاطرتون هست از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، ذکر توحیدی باز، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد انباج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، همون که 3-4 خطه. من خیلی تعجب کردم، حدیث دیدم که خدای متعال تو این دهه روزی 10 بار این ذکر رو خودش میگه. خیلی عجیبه ها، خدای متعال این ذکر رو 10 بار هر روز میگه و انشالله انسان خدایی بشود، خالص بشود، و وقتی که او هم داره این ذکر لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور رو میگه، فلواقع خدا باشد که به زبان او داره ذکر خودش رو میگوید. به هر حال این ذکر هم آثار فوق العاده عجیب و اجر و ثواب بسیار عظیم میده. انشاءالله که غفلت نکنیم و از دست ندیم این فرصت‌های بسیار عظیم القدر و ارزشمند تعالی و رشد معنوی را. روزه گرفتن در این دهه، البته روز دهمش که روز عید قربان است، روزه حرامه، یعنی 9 روز اول این دهه رو روزه داشتن. پیغمبر اکرم بنابرای حدیثی فرمودن سیام و کل یوم من ایام العشر که سیام شهر رمضان، فرمودن هر 1 روز از این 9 روز رو کسی روزه بگیرد، هر 1 روزش معادل روزه 1 ماه رمضان روزه گرفتن است از نظر عشر. حالا روزه ماه رمضان چقدر عشر داره؟ هر 1 روز این دهه به اندازه 1 ماه رمضان روزه داشت. در یه حدیث دیگری باز پیغمبر اکرم فرمودن من صام یوما من ایام العشر کتب الله له بكل یوم اجر السنه و بكل لیله قام الى الصلاه اجر لیله القدر. فرمودن کسی 1 روز از این دهه رو روزه بدارد، خدای متعال در قبال هر 1 روز روزه داشتن اجر 1 سال روزه داشتن رو به او میدهد، یا شاید اجر 1 سال عبادت کردن رو به او میدهد، هم از روزه و سایر عبادت. و در قبال هر 1 شب از این دهه که بیدار باشد و قیام به صلات کند، نماز شب بخوانه، خدای متعال در قبال هر 1 شب قائم بودن سالک در این دهه اجر لیلت القدر رو به او میدهد. لیلت القدری که خیر من الف شهر، چقدر بزرگه این ایام و این فرصتهایی که خدا داره برای ما پیش میاره. انشالله هوشیار باشیم، از غافلان نباشیم، این فرصتهای بسیار عظیم القدر رو بهره ببریم. باز در یه روایت دیگه دیدم و من صامت 9 کتب الله له صوم الدهر. فرمودن کسی که هر 9 روز این دهه رو، یعنی از روز اول ماه ذی‌الحجه تا روز عرفه، این 9 روز رو روزه بدارد، خدای متعال روزه همه روزگاران رو، صوم الدهر رو، اجرش رو به او عنایت میکنه و لااقل به اندازه این که همه روزگاران و عمرش رو روزه بوده در نامه عمل او روزه ثبت میشه. خب این مال دهه اول که انشاءالله توجه داشته باشیم این ایام معلوماتی که قرآن کریم بهش اشاره کرد و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، همین 10 روز اول ماه ذی‌الحجه است و انشاءالله ذاکر خدا باشیم، لحظه خدا از خاطرمون نره، دائما توجه به خدای متعال داشته باشیم و انشاءالله توفیق به انجام اعمال عبادی که چنین بهره‌های فوق‌العاده‌ای رو به سالک اهل مراقبه خدا عنایت میکنه. باز از مراقبات عبادی این دهه دعایی است که بعد از نماز صبح و قبل از مغرب خونده میشه. توی مفاتیح الجنان آمده، دعای حدود یک صفحه تقریبا، دعای بسیار زیبایی است و ناظر بر همین دهه است و بسیار پر محتوا و پر مغز. انشاءالله توجه داشته باشیم. نماز صبحونو که خوندیم بلافاصله یه صفحه دعا رو مفاتیح کنار دستمون باشه بخوانیم، و قبل از مغرب هم انشاءالله خدا توفیق بده بخوانیم. حالا این قبل از مغرب تو روایت هم من مخصوصا مراجعه کردم که ببینم قبل از نماز مغرب است یا قبل از مغرب است. تو روایات نماز مغرب نیامده، قبل از مغرب آمده. بنابراین هنگامی که هنوز اذان مغرب رو نگفتن، قبل از مغرب خونده میشه این دعا که بعدم بلافاصله آدم بتونه نماز مغربش رو اول وقت بخونه. کاری نداره آدم اگه یه خود رند باشه، چون ممکنه آدم حالا در طول روز این بر اون بر بره، کتاب مفاتیح تو دسترسش نباشه، خب این کاری نداره، یه زیراکس بگیره از این یه صفحه دعا، خصوصا این مفاتیحای کوچولو که به صورت یه کارت کوچیک در میاد، بذاره تو جیبش این دعا همراهش باشه. حالا هر وقت که دید داره مغرب میشه، قبل از مغرب این یه صفحه رو از جیبش در بیاره بخونه این دعا رو، از دست نده فرصت خوندن این رو. حالا ولو تو کوچه از خیابونه، پشت فرمونه، نمیدونم تو محیط کارشه، در حال آمده شده میتونه همین که متوجه شد دیگه نزدیکای مغربه، اون یه صفحه دعا زمانی نمیبره خوندنش، با توجه بخونه. صبح هم که بعد از نماز صبحش انشالله فراموش نکنه انسان که بهره ببره از این دعای عظیم القدری که وارد شده. و اما روز اول ماه ذی‌الحجه که باز از روزهای همین هفته پیشا روی ماست، امروز خیلی مفصل شد بحث مناسبت های ایام دیگه، به خاطر اینکه واقعا ایام فوق العاده ای است، حیفم آمد که تأکید نکنم، ولی سالهای قبل خدمت صحبت کرده بودم، ولی دیدم حیفه از دست بدیم این فرصت رو، ولی زاد به قصد یادآوری گفتم که خدمتون عرض کنم. روزه خود روز اول ماه ذی‌الحجه، نه حالا نه روزش، روز اول ماه ذی‌الحجه، فهمی یک روز رو کسی روزه بگیره، ببینیم در واقع این روز چقدر عظیم روزش. امام کاظم علیه السلام فرمود فمن صام ذلک الیوم کتب الله له صیام 60 شهرا، کسی که روز اول ماه ذی‌الحجه رو روزه بدارد، برای او 60 ماه روزه اجرش ثبت میشه و نوشته میشه. در یه روایت دیگری باز حضرت کاظم علیه السلام فرمودن من صام اول یوم من ذی‌الحجه کتب الله له صوم 80 شهرا، کسی که روز اول ماه ذی‌الحجه روزه بدارد، روزه 80 ماه برای او نوشته میشه. توجه هم دارید دیگه، این مقدارهای متفاوتی که گفته میشه بستگی به خلوص و معرفت و توجه اون شخصی است که عبادت رو انجام میدهد، که سطوح مختلفی از پاداش و اجر رو میتونه شامل حال او کنه. باز در یه روایت دیگری دیدم من صام اول یوم من عشر ذی‌الحجه کتب الله له 80 شهرا، شبیه همین عباره که 80 ماه روزه برای او ثبت میشه، روزه‌ای که در روز اول ماه ذی‌الحجه میگیرد. به هر حال پس این روزه روز اول ماه ذی‌الحجه که انشاءالله عزیزانی که امکان دارن، بیماری ندارن، عذری ندارن، مسافر نیستن، انشاءالله از دست ندن این فرصت های فوق العاده رو. دو تا دو رکعتی نماز حضرت زهرا سلام الله علیها در این روز وارد شده که هر رکعتش حمده و 50 بار سوره قل هو الله احد، و بعد از اتمام نماز و سلام تسبیحات از زهرا سلام الله علیها گفته میشه و یه دعای دو سه خطی که توی مفاتیح هست. باز از مراقبه های این روز حدود نیم ساعت مونده به هنگام اذان ظهر، قبل از اذان ظهر دو رکعت نماز مال همین روز اول دهه ماه ذی‌الحجه است، اولین روز ماه ذی‌الحجه، حمده و 10 بار سوره قل هو الله احد، 10 بار آیه الکرسی، 10 بارم سوره انا انزلناه فی لیلت القدر. دو رکعت نماز چیزی زمانی نمیبره دیگه، نیم ساعت قبل از اذان آدم شروع کنه، قبل از اینکه اذان ظهر رو بگن نمازش تمام شده و به هر حال این هم فوق العاده است. و باز تو روایت آمده کسی اگر از ظالمی میترسد در این روز بگه که حسبی 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 من سؤالی علمک بحالی، یعنی کافیست 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 از درخواست کردن من از تو این که تو به حال من آگاهی، همین که تو به حال من آگاهی من رو بی‌نیاز میکنه که من از تو درخواست کنم که خدایا من رو از دست این ظالم نجات بده. حالا نفس خودم ظالمه بهم ظلم میکنه، شیطان ظالمه بهم ظلم میکنه، شیاطین جن و انس ظالمن بهم ظلم میکنن، یا یه دیکتاتوری قدرتمندی نمیدونم کسی، آدمی همسایه‌ای همخانه‌ای نمیدونم آشنایی غریبه‌ای همکاری رئیسی کسی ظالمه به من ظلم میکنه، هر کسی میگیم خدایا خودت که میدونی، دانستن تو من رو بی نیاز میکنه از این که از تو درخواست بکنم. این جمله بسیار عمیقی است و حاوی یه آموزه بسیار بلند عرفانی است که حالا دیگه انشاءالله خودتون تأمل میکنید و بهره میبرید. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده از این فرصت دهه اول ماه ذی‌الحجه چه روزهای نورانیش و چه شبهای نورانی تر از روزش انشاءالله فوق العاده بهره ببریم انشاءالله.